پویش فکری توسعه با شما میبینیم و جستجو میکنیم سرنخهای کلاف توسعه را. با رادیو توسعه باشید و بشنوید نشانهای بی نشان توسعه را. همه بزرگان و آموزگاران و مربیان معتقدند بچه خودش نمی‌داند برای چه این یا آن چیز را می‌خواهد. ولی اینکه بزرگترها هم مثل بچه در دامان زمین تاتی می‌کنند و مثل بچه نمی‌دانند از کجا آمدند و به کجا می‌روند و در کار و کردارشان حتی آن هدف راستین و روشن بچه هم نیست، واقعیتی است که بسیاری نمی‌پذیرند. حال که به گمان من این واقعیت روشنی روز را دارد.
این سخنان را نقاش جوان قصه ما می گوید که با کوله‌ای خالی از گذشته و خسته از ناکامی‌ها و ناعدالتی‌ها، با رنج‌های عمیق ره سپار دیاری دور از آدم‌ها می شود تا شاید دستان طبیعت افق‌های الهام را بر بوم‌های خالی از نقش و نگارش بگشاید. اما این سفر لوته را بر سر راه ورتر جوان ما قرار می دهد و پیچ و تاب این عشق نافرجام ما را ره سپار شاهکاری از ادبیات جهان و آلمان، یعنی رنج‌های ورتر جوان می کند.
Hier blümlein all die sieben ihr gab euch soll man liegen mit mir ins Grab. Seht ihr alle mich an so weh, als ob ihr wüsstet, wie mir geschieht, ihr Blümlein alle, wie welk, wie blass, ihr Blümlein alle, wovon so nass.
رنج‌های ورتر جوان مشهورترین اثر یوهان ولفگان گوته، شاعر، نویسنده، فیلسوف و سیاستمدار آلمانی است که یکی از مهمترین شخصیت‌های ادبیات آلمان محسوب می‌شود. گوته زبان گویای روزگار پرتلاطم خود بود و پایه‌گذار ادبیات نوین جهانی شد. و رمان ورتر جوان نخستین داستان تراژدیک از نوع مدرن است که در کنار تراژدی عاشقانه مملو از نگاه‌های ظریف انسانشناسانه، سیاسی و اجتماعی بر عصر خود است. نمیشه از آلمان حرف زد و از ادبیاتش صحبت نکرد.
دقیقاً. ادبیات پرفروغ آلمان از فردریش شیلر و گوته گرفته تا توماس مان و هرمان هسه.
اگر کشورها رو بر اساس محافظت از زبان و آموزش طبقه بندی کنیم، بیشک آلمان یکی از بالاترین است. محمود حسینی نژاد رو میشناسی؟
بله میشناسم. همون مترجم و منتقد ادبی دیگه.
بله خودشه. میدونی که سال 2013 از مؤسسه گوته بهش مدال گوته رو اهدا کردن و یکی از مهمترین مترجم‌های زبان آلمانی شناخته شده؟
مؤسسه گوته؟
بله، مؤسسه گوته. یک سازمان غیر انتفاعی که وظیفه اون گسترش زبان و فرهنگ آلمانی در بیرون از مرز هاست. 13 تا مرکز از اون در درون آلمان و 128 تا مرکز هم در بیرون از آلمان داره. و این مؤسسه در کنار ترویج زبان و فرهنگ آلمان، بهترین مترجمین آثار ادبیات آلمان رو هم با اهدای مدال تشویق میکنه.
ادبیات، زبان و آموزش بدون شک سه واژه در هم تنیده شده ای از تاریخ و فرهنگ و مسئولیت است. مسئولیت برای ساختن آینده ای روشن. برنامه ای برای آموزش در سایه عدالت و زبان که یکی از مهمترین سرمایه های یک جامعه، برای ساختن آینده ای با ثبات، با رنگ توسعه یافتگی است.
سیستم آموزشی کشور آلمان از یک دوره 1 تا 6 سالگی تحت عنوان پیشتابستانی تشکیل شده است که شرکت در این دوره اختیاری است. اما تحصیل کودکان از اول ابتدایی تا حداقل کلاس نهم به طور کاملا اجباری است. از این جهت که خدمات آموزشی در کشور آلمان کاملا رایگان و از طرف دولت تامین می شود، والدینی که فرزندان خود را به مدرسه نمی فرستند مجبور خواهند شد جریمه های سنگینی را پرداخت کنند.
بشنویم روایتگر ما از دیار ژرمن‌ها از اهمیت آموزش و زبان این کشور برای ما چه میگوید.
سلام، وقت همگی بخیر. من در مورد یکی از تجربیاتم در آلمان در زمینه آموزش کودکان زیر 18 سال میخواستم یکی از تجربیاتم رو منعکس بکنم. البته این مربوط به یک هزینه‌ای هست که دولت صرف میکنه برای آموزش و رفاه دانش آموزان، کلن کودکان زیر 18 سال. کمک هزینه هایی که برای آموزش و اشتراک کودکان در فعالیت های اجتماعی پرداخت میشه، مخففش میشه بوته. بوته برای افرادی پرداخت میشه که از کمک های مالی دولتی استفاده میکنن، افرادی که اقامت قانونی دارند اما پناهنده هایی هستند که جواب کیس پناهندگیشون منفی شده یا اینکه هنوز در دست بررسیه، همچنین افرادی که بیکار هستند، کلن کسایی که از کمک‌های مالی جاب سنتر و اداره سوسیال، اداره رفاه اجتماعی برخوردار هستند. این افراد میتونن این درخواست رو بدن، درخواست حمایت‌های مالی به اوته. این حمایت‌های مالی همونطور که گفتم فقط به کودکان زیر 18 سال تعلق می‌گیره. هدف از پرداخت چنین حمایت‌هایی، چنین هزینه‌هایی، اشتراک کودکان به طور مساوی و بدون تبعیض از نظر مالی در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی هست. در تمام این شرایط خانواده میتونن این درخواست بوته رو به مراکز خاصی، مراکز اداره سوسیال و جاب سنتر این درخواست رو تقدیم بکنند و منتظر جواب بمونن که در بیشتر موارد جواب مثبت هست. توی کشور آلمان مدارس تا از صبح تا ظهر تدریس مجانی دارند، یعنی لازم نیست خانواده هیچ هزینه‌ای پرداخت بکنه بابت ثبت نام مدرسه. اما فعالیت‌های خارج از برنامه مثل اردو رفتن، اردوهایی که همراه با اقامت شبانه در هتل هست، یا اردوهای یک روزه، یا کلاس‌های بعد از ظهر مثل کلاس‌های آموزش زبان‌های مختلف، موسیقی، ورزش، کلاس‌های مختلف، اینها هزینه‌هایی رو در بر داره. خانواده‌ای که به لحاظ مالی مستقل نیست و از کمک‌های دولتی استفاده می‌کنه، می‌تونه درخواست بوته رو تقدیم بکنه و بابت همین کلاس‌های بعد از ظهر و بابت همین هزینه‌های امور فرهنگی کمک‌های مالی دریافت بکنه. کتاب‌های تحصیلی در مدارس آلمان مجانی هست، اما دولت در قالب بوته سالی 100 یورو پرداخت می‌کنه به خانواده‌های بی‌بضاعت، فقط بابت هزینه‌های کتاب، دفتر و قلم و کاغذ و وسایل نقاشی و کوله پشتی مدرسه و این صحبت ها. یک هزینه دیگری که در قالب بوته پرداخت میشه هزینه رفت و آمد کودک به مدرسه هست. زمانی که یک مسافت خاصی حدود 8 کیلومتر در نظر گرفته شده در بعضی مناطق، اما هزینه رفت آمد کودک به مدرسه با اتوبوس پرداخت میشه، به این صورت که کودک یک کارت ماهیانه استفاده از اتوبوس و قطار مترو شهری، قطار شهری مترو، این رو دریافت میکنه، این کارت ماهیانه رو، و میتونه مدرسه بره و برگرده. اما همه این موارد لازمه اثبات نیاز در اداره مربوطه هست. خانواده باید ثابت بکنن مسافتشون چقدره، شرایط و امکانات رفت آمد و حمل و نقل به چه صورتی هست، و بعد کارمند اداره سوسیال یا جاب سنتر در این مورد تصمیم خواهد گرفت. یک مورد دیگه موارد کلاس های تقویتی هست. زمانی که کودک، خانواده کودک، کارنامه نیم سال دانش آموز رو میارن به اداره، نشون میدن به اداره سوسیال یا جاب سنتر و نشون میدن که این کودک در یکی از دو روز ضعف داره و این کودک نیاز به کلاس تقویتی داره. در این صورت باز میشه درخواستش رو در قالب بهوته مطرح کرد. یک مورد دیگری که دولت پرداخت میکنه هزینه نهار در مهد کودک و یا مدرسه هست. در بعضی استانها به صورت 100% پرداخت میشه هزینه نهار، و در بعضی استانها کودک 1 یورو خودش پرداخت میکنه و بین 2.5 تا 3-4 یورو دولت پرداخت میکنه. هدفی که در واقع دولت دنبال میکنه از اجرای این طرح بهوته این هست که هیچ بچه‌ای به لحاظ فقر مالی محرومیت نداشته باشه از فعالیت‌های اجتماعی و آموزشش زیر سوال نره و کیفیت آموزشش، نیاز به آموزشش زیر سوال نره. یعنی خانواده ثروتمند و خانواده فقیر هر دو بتونن بچه‌هاشون رو در نهار مدرسه ثبت نام بکنن، هر دو بتونن بچه‌هاشون رو در اردو ثبت نام بکنن. یک مورد دیگه هم به اوته زمانی که هزینه کلاس های ورزشی، تفریحی، موسیقی رو پرداخت میکنه، تقریبا استعدادها به دلیل فقر مالی سرکوب نمیشن. اگر کودکی هست که علاقه به موزیک داره، علاقه به رشته ورزشی خاصی داره، میتونه از کمک های دولتی استفاده بکنه و اون رشته رو ادامه بده، آموزش ببینه و ادامه بده. یعنی هیچ کودکی نمیتونه در سن بالا بیاد بگه من استعداد بسکتبال داشتم و پدرم پول نداشت. دولت در قالب بهوته حمایت میکنه. خانواده باید به فکر آموزش باشن و دولت به فکر هزینه ها هست. این بهوته بیلدونگون تایل هبه به نظر من که در شهرداری کار میکنم و مرتب خانواده ها رو میبینم که میان درخواسته چون این امکاناتی رو میدن و واقعا استفاده میکنن و نتایجش رو بعدها ما در بچه ها میبینیم که بچه ها چقدر خوب در قالب همین فعالیت های ورزشی، همین فعالیت های اجتماعی علمی، چقدر بچه های مهاجر یا بچه های از خانواده های کم بضاعت یا بی بضاعت چقدر خوب پیشرفت میکنن. به لحاظ زبان و به لحاظ فرهنگ و تربیت، پسر من کاملا ایرانی بزرگ شده بود تا سن 3 سالگی و زبان فارسی کلا صحبت میکرد و کلا با آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی در خانواده خودمون تربیت شده بود. در سن 5 سالگی مربی مهد کودک با من تماس گرفتند. مهد کودک این پیشنهاد رو به من داد، اجباری نبود، فقط یک پیشنهاد بود و البته من موافقت کردم که پسر من یک دوره به صورت هفته ای، یک جلسه 2 ساعته با یک معلم خصوصی داخل مهد کودک کار بکنه. اون معلم تخصصش آماده سازی اینجور بچه های مهاجر بود برای کلاس اول. این اتفاق در سن 5.5-6 سالگی افتاد، یعنی در دوره پیش دبستانی. و پسر من این دوره رو گذروند در دوره پیش دبستان شکشیز در حدود فکر میکنم 8 ماه 9 ماه و زمانی و تأثیرش این بود زمانی که ما کارنامه ارتباطی فرزند من رو مطالعه میکردیم در ابتدای دوره آموزشی و انتهای دوره آموزشی خیلی پیشرفت کرده بود فرزند من، یعنی از حد عادی و استاندارد بالاتر هم رفته بود. نکته که برای من جالب بود این بود که این آموزش ها که در دوره پیش دبستانی روی کودکان مهاجر انجام میشه با هزینه دولت انجام میشه. دولت خودش طبق قوانین کاملا همه این هزینه ها رو بر عهده میگیره. چیزی که برای جامعه آلمان مهمه اینه که همه بچه ها، حتی بچه های مهاجر، حتی با هر درآمدی یا با هر تحصیلاتی که از قبل با خودشون آورده باشن، در جامعه مدرسه های آلمان بسیار خوب و با شرایط مساوی با بقیه بچه ها اینتگریت بشن، ادغام بشن در جامعه و یک همسانی و همگنی پیش بیاد بین بچه های مدرسه. شما به لحاظ زبانی و به لحاظ یادگیری فرقی بین بچه مهاجر و بچه آلمانی نمی بینید. همه این بچه ها به صورت مساوی قبل از شروع مدرسه در دوره پیش دبستانی این آموزش رو می بینن. این افراد متخصص با بچه ها کار می کنن. هم زبانی هم فرهنگی. این تجربه خیلی خوبی بود برای من. همچنین در واقع یک چنین دوره‌ای و یک چنین امتیازی رو من در ایران ندیده بودم. ما متاسفانه می‌بینیم در جامعه ایران افرادی که خانواده‌های تحصیل کرده تری دارن روی تحصیلات، روی یادگیری بچه‌هاشون بیشتر کار میشه و افراد با سطح تحصیلی پایین‌تر، با سطح سواد کمتر، محرومیت بیشتری در مدرسه می‌کشن. در واقع کاری که جامعه آلمان از طریق یوگند امت و از طریق سوسیال امت برای بچه‌های پیشدبستانی با پیشینه مهاجرتی انجام میده، این خدمتی هست هم به اون کودکان و هم به جامعه آلمان.
عدالت آموزشی در سایه سرمایه گذاری عظیم در آموزش کشور آلمان را شنیدیم. کشوری که بیشک فهمیده است باید از شکوفه هایش محافظت کند تا در پرتو آینده ای روشن بتوان میوه های توسعه را برداشت کرد. همانطور که ورتر جوانمان میگوید،
شکوفه های زندگی تنها پدیده های ظاهری است. بسیاری از شکوفه ها بدون برجا نهادن ردی از خود نابود می شوند. اندکی به میوه بدل می گردند و تنها تعداد کمی از این میوه ها می رسند. با این حال شکوفه بسیار است، بسیار. آیا می توانیم این میوه های رسیده را نادیده انگاریم، به آنها بی توجه باشیم، از آنها لذت نبریم و بگذاریم فاسد شوند؟ دوردست ها برایم به سان آینده است. تمام جهان در حال افول در برابر روح ما آرام گرفته است. احساس ما چون چشمان ما غرق تماشاست و خیشتن را می
تهیه کننده
پویش فکری توسعه،
صدا پیشگان
مهدخت چرخشت،
مجتبی مرتضوی، نویسنده
مهدخت چرخشت،
مهمان برنامه
خانوم فرزانه،
با تشکر از
محمد رضا سمایی، دیانا داروور، مائده فدایی.